بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا به بحث اجزا جلسه پیش پرداختیم. امروز به مقام اول امر اضطراری میرسیم. بنام اینه که سطح این بحثا رو همونطور که دیروزم دیدید با یه عمق اولیه‌ای بخونیم. وقتی بحث اجزا کلن تموم شد یکی دو جلسه هم جنبندی و تعمیق بیشترش رو عرض کنیم، چون یه روح واحد داره این مسائل. مثلا اجزا یه دغدغه واحد، یه روح واحد داره که باید توی یه نظام حل بشه. خاطر همین کل بحثا رو همون کاری که توی مستقلات عقلی هم کردیم، امروز قصد داریم امر اضطراری رو در حد یه جلسه به پایان برسونیم. دیگه بحثا رو دیروز عرض کردیم، خودشون هم باز مفصل توضیح میده. اجمالا مقام اول امر اضطراری یعنی چی؟ یعنی این که ما در واقع مثلا تو مثال مخصوص صلات و وضوع و اینا دیدید که امر اضطراری زیاد داریم. مثلا وقتی آب نداریم در فرض اینکه اضطرار داره، حالا اضطرار چه برامون آب ضرر داره، چه مثلا آب پیدا نمیشه و اینا، دستور به تیمم با خاک داریم. خب وقتی تیمم با خاک کردیم، نماز خوندیم، وقت تا زمانی که این اضطرار هست وظیفه همینه. یه بار وقتی تیمم کردی، نمازت هم درست خوندی، دیگه نمیخواد دوباره تیمم کنی نمازت رو بخونی. این که خیلی واضحه. صحبت سر جاییه که اون اضطرار رفت، حالت عادی شد. مثلا فرض کن نماز ظهر 4-5 ساعت وقت داری، 2 ساعت اول آب نداشتی، خوندی با تیمم نمازتو، حالا آب اومد، دوباره وظیفه داری بگی خب تو حالت اضطرار بود، الان حالت عادی شده، من یه بار دیگه هم باید وضو بگیرم نماز بخونم. یا نه اصلا فرض کن وقت تموم شد، 3 روز بعد آب اومد، باید وضو بگیری، کل نمازا رو قضا کنی. سوال سر اینه آیا اون فعلی که در زمان اضطرار انجام دادی مجزی هست؟ از خودش که مجزیه، یعنی تو حالت اضطرار که دیگه بحثی نیست. نه، از اون حالتی که اضطرار تموم بشه، حالت عادی بشه، یکی برگرده بگه نه، باید حالا به صورت عادی همون فعل دوباره تکرار کنی. حالا چه تو وقت ادا کنی، دوباره اعاده کنی، یا دیگه وقتش گذشته بگه نه اصلا قضا کنی. این کل بحث اینه. بخوام جوابش هم بگم، جوابش هم اینه که اصلا اجماع شیعه بر اجزاه، اجماع شیعه بر اجزاه. اهل سنت هم غالبا میگن اجزایه، در واقع ادعیشون مخالفت هایی دارن که اینجا مثلا نپرداختن و اینا. حالا نمیم تو جنبندی نهایی شاید یه اشاره بکنم، ولی بدونید که غالب علمای اسلام اینجا رو میگن اجزا. یعنی کسی نیست فتوا بده که آقا شما دوست فرض کنید نمازتون رو با تیمم خوندید، دوباره که آب اومد برید همون رو اعاده کنید. نه، کسی نیست. یه چه تو شیعه که نیست، توی اهل سنت. حالا مثلا ممکنه بعضیا نظرهایی در مثلا احتیاطی بکنن، چیزی بکنن که اونم خیلی کمه و نادره، یعنی قابل صحبته. اینا نکته مهمش اینه که این بحث بیشتر بحث فقهیه تا اصولی. یعنی این چیزی که تو جنبندی آخر بحث اجزا میخوام بگم اینه که بحث اجزا اصلا یه مسئله فقهیه، ذات اصولیش کمرنگتره که حالا اونجا صحبت میکنیم. البته مشکلی نیست تو اصول بیاد، ذات اصولیش منظورم همین ذات اصولیش، شاید خوب نبود گفتم، ذات عقلی بودنش کمرنگتره. چرا؟ ببینید، اولا اینجا اجماع وجود داره. اجماع وجود داره یعنی همه گفتن که مجزی هست. حالا چرا مجزی هستش صحبت بحث ماه. آیا همه قبول دارن چون ملازمه عقلی برقراره مجزیه؟ یعنی همه قبول دارن. یادتون ملازمه عقلی چی بود دیگه؟ مثلا اینجا باید اینجوری بگیم، ملازمه عقلی اینه که در واقع فعلی که تو حالت اضطرار انجام میده عقلی رو بگه، عقل بگه انجام دادن فعل تو حالت اضطرار یک اون امر ثانویه مجزیست، کافیست از اون امر واقعی، اولیه واقعی. عقل اینو میگه. تقریبا بهتون میگم اکثری قبول دارن که عقل همچین حرفی نمیزنه. شما میگی دوتا چیز انگار متعارض داری میگی. از یه بر میگی همه اجماع دارن که مجزیست، از یه بر میگه غالبا، حالا اون دومیشو نمیگم همه میگم، ولی غالبا میگن که ملازمه عقلیه ای هم وجود نداره. شما میگی پس چطور میشه از یه بر همه میگن معجزه، از یه بر میگه که غالبا میگن ملازمه وجود نداره؟ نکتهش همینه. از جهت اصولی محل بحث ما که جزء مباحث عقل و جزء غیر مستقلاته، سوال غیر مستقلات اینجا چی بود؟ یعنی سوال این بحث اصولی عقل چی بود؟ این بود که آیا ملازمه ای بین امر ثانوی با امر اولی وجود دارد؟ ملازمه به هم معنا که وقتی انجامش بدی مجزی باشد از امر اولی. سوال ما این بود که آیا عقل همچین ملازمه ای درک میکند؟ پاسخ غالبا این است که نه، درک نمیکند. با این ورود و خروج باید حکم به عدم اجزا بدیم دیگه، درسته؟ با این ورودی که دارم میگم، چرا میگم غالبا عقل حکم نمیدهد؟ میگن آقا عقل خود چه میفهمه؟ مثلا عقل داره اینجوری میبینه، میگه آقا این عقل نه، خودتون عقلتون رو به کار بندازید. عقل میبینه که مثلا مولا یه دستوری به نماز حالت عادی داده. خب حالت عادیش اینه که برو با آب وضو بگیر و بعد بیا مثلا. حالا یه حالت غیر عادی پیش اومده، مثلا آب برای من ضرر داره، یا مثلا فرض کنید مثلا آب نیستش. خب مولا اینجا گفته که وقتی حالتی که آب نیستش برو چیکار بکن؟ برو تیمم بکن. حالا عقل سوال میکنه وقتی تو حالت غیر عادی من رفتم با تیممی که مولا گفته بود نماز خوندم، حالا بعد که آب اومد ممکنه مولا بگه دوباره برو با آبم وضو بگیر نماز بخون؟ ممکنه دیگه. عقل که نمیگه حتما نباید بگه. معمولا اینجوری میگن که عقل اینجا حکمی نداره. یعنی عقل از کجا میخواد بفهمه؟ عقل میگه خب شاید مولا دو تا اصلا تو حالت اضطراری دو تا تکلیف از من خواسته. یه تکلیف اینه که برو وضو بگیر، برو تیمم کن تو فضای اضطرار، حالت طبیعی هم شد، برو دوباره اعادهش کن. عقل نمیگه حتما وقتی رفتم با تیمم خوندم حتما دیگه نمیخواد. عقل اینجا حکمی نداره. خب در نتیجه جواب سوال ما که از اول وارد شدیم که آیا سوال ما این بود که عقل آیا ملازمه اینجا درک میکند یا نمیکند، جواب چیست؟ معمولا میگن عقل ملازمه ای درک نمیکند. وقتی فقط نگاه عقلی بکنی به مسئله، غالبا میگن که عدم اجزا حتی تو امر اضطراری. ولی از اون ور یه چیزی کاملا مخالف این وجود داره که همه فقها تو فقهشون فتواشون اجزاه. این شده اون مسئله اصلی تو بحث امر اضطراری. حواستون باشه ما الان تو امر اضطراری، ما مقام دوم که امر ظاهریه تقریر و قصهش فرق میکنه، این قصه امر اضطراریه. به خاطر همین اینجا اکثر بحث نرفته رو بحث ملازمه. بحث ملازمه برای بیشتری ها واضحه که ملازمه عقلی برقرار نیست. بحث نرفته روی که ملازمه عقلی برقرار هست یا نیست، یا چرا هست یا چرا نیست. خیلی واضح بوده که نیست برای خیلی ها. حالا البته بنده ممکنه تو جمع‌بندی مطلبی عرض کنم که بگم نه اینقدر واضح نیست، شاید با یه بحث درستی بشه گفت عقل ملازمه ای درک میکند، اون بحث جدا. معمولا دارم گزارش میکنم که معمولا میگن آقا عقل چه ملازمه ای درک میکنه. خب پس بحث درباره چی میکنن؟ بحث حالا یه بحث دومی شروع میشه. میگن آقا درسته اگه ما فقط عقلی بخوایم وارد بشیم اینجا ملازمه ای عقلی برقرار نیست، یعنی از جهت عقلی حکم به عدم اجزا میدیم، اما اینجاش مهمه، اما وقتی میریم تو فقه میبینیم همه گفتن مجزیست، همه گفتن دیگه نمیخواد تکرار بکنه. اینو چجوری حل بکنیم؟ چرا تو اصول میگیم عقل درک نمیکند ولی تو فقه میریم همه میگن مجزیست؟ اینجا چند تا توضیح وجود داره، تبیین وجود داره. ببین ما با یه واقعیتی تو فقه مواجهیم، اکثر فقها به یه معنا اجماع فقها بر اجزای تو امر اضطراری. تو اصول میگیم آقا عقل ملازمه ای درک نمیکند. این پدیده رو فقط باید توصیف کنیم، وگرنه ما اینجا نظری نمیخوایم بدیم، ما فقط میخوایم ریشه یابی کنیم چه شده است که فقها همچین حرفی زده اند در فقه، با اینکه در اصول عقل چیزی درک نمیکند. اینجاست که وارد میشن مثلا چند تا تحلیل میکنن، میگن آقا ممکنه فقها به خاطر این اونجا اینو گفته باشن، ممکنه به خاطر اینو، مثلا چند تا عامل میارن. تا ما برسیم به این عاملا که مرحوم مظفر 4 تا آورده، خودش هم گفته بعضی چیزای دیگه هم ممکنه باشه که حالا شاید اشاره بکنه. این کل فضای بحث امر اضطراری. حالا چینش مرحوم مظفر چجوریه؟ مرحوم مظفر اول مفصل یه صفحه‌ای درباره کلا اضطرار و امر ثانوی و اینکه شارع چرا تو حالت اضطرار حکم جعل می‌کنه، یه صفحه توضیح داده، یه صفحه مقدمه است. ربطی به اجزا نداره. تازه از صفحه دوم که میشه صفحه 253 میگه ولکن یعل بحث و تساؤل، از اونجا تازه وارد در واقع بحث اجزا میشه. صفحه سومش هم که 294 اون چهار تا تحلیلی که چی شده فقها همه اجماع دارن بر اجزا، اون چهار تا رو آورده. کلا ساختار چینش بحث ایشون هم این سه فرازو داره. فراز اول، وردت فی شریعت المطهره اوامر لا تحصا تختص به حال ضرورات و تعذر امتثال الاوامر الاولیه او به حال الحرج فی امتثالها، مثل تیمم و وضوء الجبیره و دیگه حالا مثالایی که میزنه. ببینید میگه چی داره توضیح میده، میگه در شریعت وقتی ما نگاه میکنیم یه اوامر خیلی زیادی، حالا لا تحصا که اینجا همین حالت بلاغیه دیگه، یعنی خیلی زیاد، یه اوامر زیادی داره که مخصوص حال ضرورته و این واوش تفسیره و تعذر امتثال اوامر اولیه. ضرورت یعنی جایی که سخت است امتثال امر اولی. یه او اینجا میاره، باید به این دقت کنید، او به حال الحرج فی امتثالها. اینجا میشه کلی باره چون صحبت کرد فرق ضرورت با حرج چیه، اینا رو معمولا تو قواعد فقهیه باید پیگیری کنید و بخونید، فعلا سخت نگیرید. مثلا ضرورت توی ذهن شریف مرحوم مظفر، ضرورت یعنی مثلا فرض کنید جایی که آب نداری، آب پیدا نمیشه یا برای به دست آوردنش مثلا فرض کنید که برای ما مثلا سختی داره. حرج مثلا یعنی چی؟ حرج مثلا جایی که مریض باشیم یا برعکس. این که حرج با ضرورت آمین منوجه یا اماخص مطلق و اینا رو میشه صحبت کرد، خیلی مهم نیست. کلن جایی که چه برامون ضرر داشته باشه، یعنی نمیخوام وارد تفاوت حرج با در واقع ضرورت بشم، ولی کلن جایی که چه برای ما ضرر داشته باشه، چه پیدا نکنیم، خلاصه نتونیم اون امر اولی رو انجام بدیم، میدونیم وظیفمون چیه ولی نمیتونیم انجامش بدیم. مثالش هم زیاده دیگه. سلام علیکم. تیمم، وضوء جبیره، غسل جبیره‌ای، صلات عاجز، عن القیام او القعود، یعنی میدونیم وظیفمون وایستاده، مثلا وایسیم بعد رکوع بریم بعد سجود بریم، یا صلات غریب. صلات غریب هم میدونید دیگه هیچ چیز خاصی نیستش، فقط همینجوریه، نیتیه و یه توجهیه. خب اینا عوامر چی هن؟ اینا عواملی هن که تو فضای اضطرار و ضرورت و حرج و ایناست. گفتم یه پرونده‌ای داشته باشین این اصطلاحات با هم چه فرقی داره، ضرورت، حرج. اینا معمولا چون قواعد فقهی رو باید ببینید، شما تو قواعد فقهی قاعده مثلا لا ضرر داریم لا حرج داریم، اینا فرقش چیه و نسبت اینا چیه؟ دخیل تو بحث ما نیستش دیگه، واردش نمیشه. لا ولا شک فی ان الاضطرار، ایشون فعلا داره یه صفحه میخواد فضای اصلا ضرورت و اضطرار و حرج و اینا رو توضیح بده. ولا شک فی ان الاضطرار ترتفع به فعلیت و تکلیف، یه شکی نیست که اضطرار با اضطرار رفع میشه فعلیت تکلیف. فعلیت کدوم تکلیف رفع میشه؟ اینجاش مهمه، یه چیزی باید اینجا اضافه کنیم. فعلیت چه تکلیفی رفع میشه؟ اولی بنویسید. فعلیت تکلیف اولی رفع میشه. تکلیف اولی یعنی تکلیفی که به صورت عادی طبیعی بود، چون اضطرار شده فعلیت اون رفع میشه. یعنی چی فعلیتش رفع میشه؟ این فعلیتش رفع میشه یه اصطلاح خاصه. ما یه بحثی تو مراتب حکم داریم که مثلا میان میگن که حالا اصطلاحاتی داره، نمیخوام اصلا اینجا توضیحش بدن، یه مرحلهش مرحله فعلیته، این ناظر به اون اصطلاح داره اینجا رو می‌نویسه، اون اصطلاحو بعداً تو اصول 3 می‌خونید. حالا اینجا رو همینجوری فعلا عرفی بفهمیدم، هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ لزومی نداره اون اصطلاحاتو توضیح بدم. یعنی فعلا خلاصه این تکلیف از گردن شما برداشته شده، الان وظیفتون مثلا وضو گرفتن نیست. لأن الله تعالی لا یکلف نفسا الا وسعها، دیگه اشاره به اون آیه معروف، میگه آقا شما دیگه تو وسعت نیست، تو توانت نیست. فقد ورد فی الحدیث النبوی المشهور الصحیح رفع، همون حدیث معروف رفع عن امتی چند تا مستار رو الیه، یکیش هم اینه که به اون چیزی که در واقع مستر شده باشه، اینا رفع شده. رفع شده یعنی چی؟ یعنی دیگه فعلا الان تکلیف الانت این نیست، حالا برداشته شده، نه اینکه بعدنم. اینجا همه از این بحثا میشه کرد، بعدنم که دیگه اون اضطرار ازت برداشته شد، آیا تکلیف الان برداشته میشه یا باید قضا کنی؟ اینا بحث ماه. به اینجا فعلا داره به طور کلی اضطرار و حالت ضرورت رو توضیح میده. غیر ان شارع المقدس میگه حالا درست رفع میشه، ولی شارع مقدس هرسن علی بعض العبادات، هرسن یعنی عنایتن دیگه، درست فارسی معنیش نکنه، یعنی چون عنایت داره به بعضی از عبادات، لا سیما صلات التی لا تترک به حالن، که توی روایات هم داریم که آقا صلات خیلی مهمه، تو هیچ حالی حتی تو حالتی داری غرق میشی 5 ثانیه بعد میخوای بمیری اونجا هم گردنت برداشته نمیشه، چون شارع عنایت داره، امر عباده بالاستعاذه عما اضطروا الى ترکهی، میگه امر کرد خداوند عبادش رو بالاستعاذه، یعنی چی؟ تبدیل کرد، عوض آوردن، به عوض آوردن از اون چیزی که در واقع مستر شدن الى ترکهی، یعنی شما مجبور شدی دیگه وضو با آب نگیرید، نتیجهش اینه که خب دیگه خدافظ، هیچ چیزی به گردن من نیست، نه شارع گفته باید تبدیل کنی، عوض بیاری، چی؟ بل اتیان به بدل نه، این بدل چیه؟ این بدل همون وظیفه تو حالت استراره، فامر مثلا به تیمم بدلا عن الوضوء او القصر و قد جاء في الحديث يكفي كعشر سنين، این همون حدیث معروف رسول الله به جناب ابوذر که یه 10 سالم آب پیدا نکنی در واقع خاک کافیه برای تو، و امر بالمسعل الجبیره بدلا عن غسل بشره العضو، یعنی به جای اینکه روی پوست اون عضو وضوء بخوای مثلا آب بریزی و بکشی، روی اون پارچه یا هر چیزی که جبیره میذاری بدل از اون میکشی، فل وضوء و الغسل، و امر بالصلاه من جلوس بدلا عن صلاه من قیام، یعنی به جای اینکه نماز وایساده بخونی نشسته بخونی، همون چیزی که دیگه تو فقه بلدید دیگه، حالت عادی نشود هی پله پله باید برید پایین انجامش بدید، ولی بالاخره و ها کذا فی ما لا یحصا من الاوامر الواردت فی حال استرار المکلف و عجزه عن امتثال الامر الاولی الاختیاری، او دوباره اینجا او داره، مثل بالا که یه او حرج داشت اینجا دوباره او داره، او فی حال الحرج فی امتثاله، همون بالا هم داشت او به حال الحرج فی امتثاله، ها اینجا این او رو دوباره عطف میکنه، میگه همینطور در اون موارد بیشماری که اوامر در حال استرار مکلف و عجزه این استرار مکلف و عجزه این عطف چیه؟ این عطف در واقع تفسیره، باز با اینجا میشه بهتر فهمید منظور ایشونو که در واقع عجز یعنی اصلا نتونی، مثلا فرض کن مثال، این مثال تو فقه زیاده دیگه، مثلا فرض کن که تو ذهنتون شاید اومده باشه مثلا تو قم آب میره خونه شما، مثلا ممکنه تهران آب باشه دیگه، و وقت هم داری نماز و قشنگ برو تهران وضو بگیر نمازتو بخون دیگه، به این که نمیگن عجز، میگن عجز ولی حرج هست، حالا اینا میگن ملاکاش چیه تفاوتش چیه، اینا توی در واقع بحثای فقهی مخصوص تو قواعد فقهیه صحبت میشه، فکر کرده بودید بینید آدم به وسواس هم میندازه، ولی خب خلاصه عجز نیست یه جاهایی، ولی حرج هست، یعنی دیگه خیلی مشقتی داره که خداوند راضی نیست، اونجا دیگه وظیفت تیمم، مخصوص الان با این وسایل جدید، بله
سخت رسیدن
مثلا اتفاقی، آره حالا هم عرفیش همینه دیگه، میخوام بگم نه ملاکای دقیق داره، حرج چیه عجز چیه، میگم قاعده های فقهی قاعده لا حرج داریم، روایات خودشو داریم، میگم خود بحث مهمی داره، بله الان همینه، یعنی چیزی که عرفن خلاصش اینه، عرفن بگم اون دیگه نمیتونه دیگه، عرفن میگم خدا هم راضی نیست دیگه تو بخوای این کارو بکنی، خدا گفته آقا من اینجا سخت نمیگیرم اینجوری، ولا شک فی ان هذه الاوامر الاستراریه هي اوامر واقعیه حقیقیه ذات و مثال هم ملزمه، میگه که شکی نیست که این اوامر استراری، یعنی اوامر که تو فضای استراری، این اوامر واقعیان، یعنی چی واقعیان؟ شامه نیستید، یعنی ظاهری نیستن، ظاهری رو جلوتر میخونیم، ظاهری یعنی چی در مقابل اونه، واقعیان یعنی مثل اوامر اولی که واقعیان، اینا هم واقعیان، حقیقی ذات مصالح ملزمن، یعنی اینا هم یه مصلحتی داره که خدا این کارو کرده، خدا میتونه بگه آب پیدا نکردی کلا تکلیف نداری، چطور مثلا برای زن حائض مثلا فرض کنید میگه که مثلا نماز به عهده نیست، خب اونجا خدا میتونه بگه زن حائض مثلا یه کار دیگه یه کار خاصی بکنه بعد بره نمازش هم بخونه، یه دلیلی داره، اونجا میگه نماز به عهده نیست، توی که مثلا داری غرق میشی میگه نه نماز به عهده، اینا رو خود خدا میدونه، یعنی مصالح واقعی ملزمه وجود داره که خدا امر استراری قرار داده، کل اوامر الاولیه مثل اوامر اولیه اینا مصالح واقعی دارن، و قد تسمى الاوامر الثانویه، به اینا میگن اوامر ثانویه، ثانویتش هم توضیح دادیم دیروز دیگه، ثانویتش در واقع به چه معناست؟ یعنی حالت طبیعی اولی نیست، عنوان اولی طبیعی نیست، یه عنوان ثانوی عارض شده، مثلا اضطرار، حرج، ضرر، اینجور چیزا عارض شده، یه وظیفه جدید به خاطر اون عنوان ثانوی داری. تنبیهن الا انها واردتون لحالات، میگه اسمشو میذاریم عوامل ثانوی. چرا؟ وجه تسمیه چی؟ این تنبیهن یعنی وجه تسمیه به ثانوی چیه؟ وجه تسمیهش تنبیهن الا انها واردتون لحالات تارعت ثانویه، یعنی یه حالات ثانویه علال مکلفه. همین توضیح که دادم، وزم تسل حال وزم تسل حال مکلفه ادام علیه فی هذا الحال. میگه اگه مکلف تو حالت اضطرار امتثال کنه، انجام داده اون وظیفه‌ای که تو حال اضطرار داره، و سقط عنه تکلیف بها تو حال اضطرار. تا اینجا محل بحث ما نبود، نقطه بذارید از اینجا وارد فراز دوم میشه. ولکن یقل بحث و تساؤل فی ما لو ارتفعت تلک الحالت الاضطراریه الثانویه و رجع المکلف الی حالته، حالا بگید اولی یا بگید اولا، خلاصه الى حالت هل اولا من تمکن من اداء ما کان علیه واجبن فی حال هل اختیار. تازه اینجا وارد بحث اجزا میشیم. تا اینجا فهمیدیم حالت اضطرار و ثانوی چیه. میگه حالا تازه بحث سر اینه که اگه اون حالت ثانویه تموم شد، ارتفعت اون حالت ثانویه، رجع مکلف به اون حالت اولی. حالت اولی یعنی چی؟ یه حالت اولی یعنی معد تمکن من اداء ما کان علیه واجبن فی حالت الاختیار. این مثالش یعنی همین که شما آب نداشتی، تیمم کردی، بعد دو ساعت بعد آب اومد، یعنی به حالت عادی برگشتی. حالا سلام، حالا باید چیکار کنی؟ هل یجزئه ما کان قد اتا به فی حال الاضطرار او لا یجزئه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا اونی که تو حالت اضطرار انجام داد مجزی هست، کافی هست از اینکه دیگه نخواد اون حالت عادی رو انجام بده؟ یعنی وقتی رفت تیمم کرد، نمازشو خوند، حالا آب اومد، آیا لازمه دوباره وضو بگیره بره دوباره نماز بخونه، یا نه همونی که با تیمم خوند کافیه؟ بل لابده ادامه اون لایجزه هست. میگه آیا مجزیست ما کان قد اتا اون چیزی که قبلا انجام داده بود فی حال اضطرار؟ او لایجزه هست، مجزی نیست، بل لابده لهمن. این بل لابده ادامه چیه؟ این ادامه لایجزه. وقتی لایجزیه، وقتی مجزی نیست، چیکار باید بکنه؟ لابد له من اعاده الفعل فی الوقت اداءا اذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهای وقت الفعل و كنا قلنا بجواز البدار او اعادته خارج الوقت قضاءا اذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت. کل این بل لابد تا آخرش توی پرانتز بذارید. این دو سه خط توضیح این لایجزی، لایجزه. یعنی اگه بگیم اجزا یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچی به گردنت نیست. اگه ببین گفت فهل یجزه او لا یجزه، حالا این او لا یجزه رو تو سه خط داره توضیح میده. وقتی مجزی نیست یعنی باید چی کار کنه؟ فرض کن یکی قائل به این بشه که مجزی نیست، یعنی فرض کن شما نماز ظهرت اول آب نداری، تیمم کردی، نماز خوندی، بعد دو ساعت آب اومد. سوال اینه که آیا اونی که تو حال اضطرار انجام دادی مجزی است از حال اختیار؟ یعنی چی؟ یعنی دیگه حال اختیار وقتی آب اومده دیگه نمیخواد بری دوباره وضو بگیری نماز بخونی. یکی میگه نه مجزی نیست. مجزی نیست یعنی چی؟ میخواد این مجزی نیست یعنی چی رو توضیح بده. این مجزی نیست یعنی چی رو با هم بخونیم. بل لابد دلهم من اعاده الفعل، بلکه لازمه که دوباره اون فعل رو انجام بده، فل وقت اداء، اگه داخل وقت آب اومده باید. اگه کسی میگه مجزی نیست، کسی رو نداری بگه مجزی نیست، ولی فرض کن کسی بخواد بگه مجزی نیست، یعنی وقتی تو وقت آب اومده باید تو وقت بره وضو بگیره، اداءً نه قضاءً، اداءً دوباره نماز بخونه. اذا کانم میگه وقتی که ارتفاع اضطرار قبل انتهای وقت فعل باشه. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه مثلا وقت نماز به پایان برسه آب اومده باشه. اینجاش دقت کنید، و کنا قلنا به جواز البدار. این یعنی چی؟ ببینید واضح معناش دیگه، کنا قلنا به جواز البدار، و ما گفته باشیم که بدار جائزه. بدار یعنی چی؟ بدار یعنی چی؟ دیگه از المجاز قرار شد بخونید دیروز دیگه، بدار رو مفصل‌تر، چون بدار رو ایشون اصلا توضیح خاصی نداره، مرحوم مظفر مفصل‌تر توضیح داده، جناب آقای سبحانی تو المجاز مفصل توضیح داده. بدار این هم مبادرت کردن، بدار یعنی سرعت گرفتن، تو لغت هم تبادر و اینا، یعنی پیشی گرفتن، سرعت گرفتن. ببینید بدار یه مبنای فقهیه. چیه؟ میگه فرض کن الان شما نماز ظهرت مثلا 4 ساعت وقته، 5 ساعت چند ساعت وقته مثلا براش. فرض کن الان اذان گفتن آب نداری. خب شما احتمال نمیدی 2 ساعت دیگه مثلا آب بیاد. یکی برگره میگه خب صبر کن 2 ساعت دیگه شاید آب بیاد، با آب قشنگ وضو بگیر نماز بخون. صبر کن حالا تا آخر وقت مثلا 4 رکعت 8 رکعت مونده به آخر، اگه دیدی آب نیومد اونجا برو تیمم بکن. بعضی هم ممکنه میگن نه لزومی نداره، همون اول آب نبود، خب آب نیست، وظیفت هم تیممه، میتونی همون اول هم تیمم کنی نماز. بعد جواز بدار و عدم جواز بدار. جواز بدار یعنی تو اجازه داری سری بری اون کار رو انجام بدی. کدوم کار رو؟ همون تیمم کردن. جواز بدار یعنی لزومی نداره صبر کنی تا آخر وقت. حالا خواستی صبر کنی هم صبر کن، ولی لزومی نداره، اجازه داری سری بری وضو، سری بری تیمم بکنی. عدم جواز بدار یعنی چی؟ یعنی نمیتونی سری بری تیمم کنی، باید صبر کنی تا آخر وقت، آب اگه نیومد اونجا بری تیمم کنی. اینجا چرا میگه با کننا قلنا به جواز البدار؟ اینجا میگه اگه داخل وقتی، یعنی کی این فرض پیش میاد، دقت بکنید، کی این فرض پیش میاد که شما مثلا اول وقت رفته باشی تیمم کرده باشی نمازتو خونده باشی، بعد که گذشت مثلا آب بیاد داخل وقت، شما به نتیجه شما سر اینجا وظیفت این باشه که بری یه بار دیگه هم با آب وضو بگیری نماز بخونی، کی این حالت پیش میاد؟ قائل نباشی که باید تا آخر وقت صبر کنی، یعنی باید قائل به جواز بدار باشی. این وکن نقلنا به جواز بدار هیچ چیز خاصی نیست، فقط داره میگه وقتی ما قائل به جواز بدار باشیم این حالت پیش میاد که ما رفتیم تیمم کردیم نماز خوندیم تو وقتم آب اومده، حالا تازه چون داره قول عدم اجزا رو توضیح میده، تازه ما وظیفه این باشه که بریم یه بار دیگه هم با آب اداءً داخل وقت. یعنی کی پیش میاد این فرض که ما با تیمم نماز خوندیم بعد داخل وقت آب اومده، وظیفه‌مون این باشه که دوباره با آبم بخوایم نماز. کی پیش میاد؟ وقتی قائل به جواز بدار باشیم که طرف اجازه داشته باشه اول تیمم بکنه، اجازه داشته باشه سر این کارو بکنه، ولی بعد که آب اومد بگیم نه ما قائل به اجزا نیستیم، با اینکه قائل به بداریم ولی قائل به اجزا نیستیم. اینا فرضیه ها، کسی رو نداریم قائل به اجزا باشه، ببخشید قائل به اجزا نباشه بعد قائل به بدار هم باشه. یعنی قائل به این باشه که آقا شما میتونی بری سری اول وقت تیمم کنی ولی وقتی آب اومد دوباره باید نماز بخونی، کسی رو نداریم تو فقه اینو بگه. گفتم همه تو فقه اجماع بر اجزا دارن، ولی اینجا داره فروض مختلفو میچینه. پس این کننا قلنا به جواز بدار این بابش حالی است، یعنی در حالی که کسی باشه که جواز بدار رو اجازه بده که اون فرض پیش بیاد. کدوم فرض؟ یه بار دیگه میخونم همون فرضی که گفتم داخل پرانتز بذارید، یعنی کسی قائل به عدم اجزا باشه، اون که گفت لا یجزئه، کسی قائل به عدم اجزا باشه یعنی چی؟ کسی قائل به عدم اجزا باشه یعنی اینو میگه لابد له من اعاده الفعل. کسی که قائل به عدم اجزا باشه میگه باید فعل رو اعاده کنیم، فعل وقت اداءن، داخل وقت اداءن، که اذا کان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل، یعنی مثلا وسطای وقت نماز آب مثلا بیاد. البته یه وکن ناقلنا به جواز بدار باید باشه. چرا؟ چون اگه کسی قائل به جواز بدار نباشه که فتوا میده که تا آخر وقت صبر کن. خب اگه تا آخر وقت صبر کرده باشه دیگه معنی نداره که با تیمم کنی دوباره داخل وقت آب اومده باشه. میبکنه قول به جواز بدار، یعنی تو این حالت فقط ادایش محل بحث پیدا میکنه. همین. حالا این او یه اوی هم داره. این حالا اداءن بود، این او چیه؟ او اعادته خارج الوقت قضاءن. یعنی کسی که قائل به عدم اجزا باشه میگه اگه تو وقت آب اومد برو اداءن دوباره بخون، اگه نه وقتم تموم شد بعدن هم که آب اومد برو غذا بخون. کسی قائل به عدم اجزا باشه مثلا اینجوری بگه. حالا ممکنه یکی بگه آقا ممکنه یکی قائل به این باشه که اگر داخل وقت اومد من قائل به عدم اجزا هم، اگه خارج وقت آب اومد قائل به اجزا، یعنی فقط لازمه ادا کنی. خب اینا فروضیه که ممکنه بگه، ولی هیچ کی رو نزده، همه اجماع دارن اینجا به چی؟ چه قولی؟ اجزا. همه فقها اذا کان ارتفاع الاضطرار بعد از آن. خب این تازه محل بحث. ان هازا امر رو دیگه حالا استدلال همین الان ادامه میخونیم همینه دیگه، میگیم دو استدلالا میخونیم. آقا معنی نداره کسی بگه که من قائل به جواز بدارم ولی وقتی آب اومد برو دوباره بخون. یا آقا اصلا جواز بدار یعنی اجزا، یعنی اینا فرضیه، اینا در واقع اقوال فرضیه که گفتم دیگه از اول عرض کردم. ان هاذا امر یصح فیه شک و تساؤل، یا این امر صحیحه تو شک و تساؤل، یعنی که آقا مقابل به اجزا بشیم نشیم. میمون مظفر خیلی سعی داره بگه آقا صورت سوال قابل تصویره، بعد میخواد بگه آقا ولی همه اجماعا گفتن چی؟ عدم، همه اجماعا گفتن اجزا. میشد یه سری هم بگن عدم اجزا ها ولی هیچ کی نگفته، حالا میخواد تحریر کنه بعدن که چرا کسی نگفته. هی تلاشش اینجا بگه آقا صورت سوال قابل طرحه، یعنی ممکنه یکی بگه اجزا ممکنه یکی نگه اجزا، بعد میخواد بگه چرا همه گفتن اجزا. هی تلاش اینجا اینه که بگه آقا معنی داره که اینجا شک و شبهه پیش بیاد. ان هاذا امر یصح فیه شک و تساؤل و ان کان المعروف بین الفقها فی فتاویهم. شما زیر فقها فی فتاویهم قد بکشید، یعنی اینجا ما بحث اصول داریم، چی شد یهو رفتیم سراغ فقها فی فتاویهم. و ان کان المعروف بین الفقها فی فتاویهم القول بالاجزاء مطلقا اداءا و قضاءا، یعنی اداءا و قضاءا تفسیر همون مطلقا است دیگه، یعنی فقها ایشون هم میگه ان کان المعروف، این معروف خب ظاهرش اینه که یه غیر معروفی هم داریم، من حداقل پیدا نکردم به طور جدی، البته میدونید که تک و توک این ور اون ور ممکنه چیزی پیدا بشه، ولی تقریبا میشه گفت اینجا اجماع وجود داره، یعنی این معروف در حد اجماعه. چون وقتی میگه معروف انگار یه غیر معروفی هم داریم، حالا چیز شایعی نیست، حداقل من گشتم چیزی پیدا نکردم، کسایی هم که نقل کردن اینجوری تو ذهنمه که چیزی پیدا نکردم. خلاصه و امکان المعروف در حد یعنی دیگه اجماع، اجماع برای این وجود داره که فقها در فتاوی قول به اجزا دارن، یعنی هیچ کس نگفته با تیمم خوندی دوباره برو حالا وضو بگیر. حواستون باشه این بحث تو اصول عامه ها، میبینید هی مثال من داره میره به سمت تیمم و صلات. به شما بگم بیشتر مثالای این بحث هم تو صلات و صومه، غالبا هم تو طهارت و صلات و بیشتر هم تو اینجا هاست. دلایل خودش هم داره که چرا اینجوریه، و یعنی عنوان بحث ما خیلی عام بود، هر امر اضطراری هر امر، ولی غالب مثالا تو این فضا میره. یعنی میخوام بگم این که معروف بین فقها فی فتاویهم اجزا یه کار سختیه راستش. میدونید چرا سخته؟ باید بری تمام مواردی که امر اضطراریه رو تتبع بکنی. این که میگم خیلی کار راحتی نیست خاطر همینه. اینجوری نیست که فقها یه جا تو رساله بگن آقا ما قائل به اجزا یا قائل به اجزا نیستیم، که تو اصوله که یه جا مثلا اینجا میگیم قائل به اجزا یا نیستیم، ولی تو فقه بخوای بگردی باید بری کجا رو بگردی؟ شما بگو کدوم کتاب از کتب فقهی، یعنی کتاب منظورم کدوم فصل از اصول فقهی رو باید بگردی؟ همه جا رو باید بگردی دیگه، چون همه جا یه امر اضطراری، همه مثالایی که هست تو تیمم داری، تو صلات، یعنی تو باب طهارت رو باید بری، تو باب صلات باید بری، تو باب صوم خیلی جاها باید بری، یعنی هر جایی که شارع به عین نحو کار یه امر اضطراری داره یه فتوایی داریم که تو فضای اضطراره یا تو فضای حرجه، تو فضای مثلا ضرره، دیدید چقدر جا میشه؟ تو خیلی جاها میشه دیگه، آقا چون برای ضرر داره مثلا اون کارو نکن فلان اون کارو انجام بده. اینجوری شما بدید تمام اینا رو تو تمام کتب فقها بگردی بگی آقا تو تمام اینا فقها گفتن چی؟ گفتن اجزا، یعنی گفتن اگه این کارو تو حالت اضطرار انجام دادی بعدن دیگه نمیخواد اعاده کنی یا بعدن نمیخواد قضا کنی. خب این کار خیلی سختیه. حالا حداقل ادعا بر اینه، میبینید معروف مظفر هم جایی که با ترس و لرز میگه معروف، نمیگه اجماع. اجماع بخوای بگی خیلی باید بگردی، حداقل معروف اینه که همه اینو میگن. حالا اینجوری یکم یه چیزی هم که آدم راحت تر میکنه اینه که بیشتر مثالای فضای اضطرار تو ذهن حداقل فقها اونجا که نموده بیشتر داره همین طهارت و صلات و صوم و ایناست. ولی باز میگم یه کار فنی تو فقه خیلی فرق داره با کار فنی تو اصول. تو اصول همه اینجا حرف زدن، همه هم اینجا گفتن در واقع اجزا. حالا اینه که دارم میگم بعدا میخوام ازش استفاده کنم و گفتم هویت این بحث اجزا بیشتر فقهیه تا اصولی، بعدا میخوام بگم آقا چه لزومی داره ما یه حکم کلی بدیم؟ به نظرتون لزومی داره بگیم همیشه؟ به نظر شما حتما باید بگیم همیشه امر اضطراری مجزی است از امر واقعی همیشه تو هر بابی از فقه؟
یه اصل کلی باشه
لزومی داره؟ حتما با آیه‌ای داریم که بگیم یه اصل کلی داریم، اصل بر اینه که مجزی است الا مخرج به دلیل، یا نه یه حرف دیگه شاید بشه بزنیم بگیم آقا تو هر موردی تو هر بابی باید بریم روایت خاص اون بابو نگاه بکنیم، مثلا تو باب همین تیمم و وضو روایاتش طوریه که معلومه اجزاه، ممکنه توی یه جای دیگه توی فصل دیگه از فقه روایاتش طوری باشه که میگه آقا فعلا این کارو بکن. این دیگه بستگی به لسان پژوهی ادله داره. این که از اول بحث هست کردم، آخرش میخوام بگم بعد دو سه روز میخوام بگم این بحث بیشتر از این که اصولی باشه چیه؟ فقهیه. یعنی مورد به مورد تو فضاهای استقرار میتونه متفاوت بشه. حالا این به این معنی که از اصول اینا حذف کنیم؟ نه، بذارید بخونیم یه بار بحث اجزا رو آخرش جنبندی کنیم. دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه. آره تنبه خوبی بود ولی آخرش لفظی هم به اون معنایی که اونا میگفتن لزوما نمیشه، ولی تنبه خوبیه. یعنی این سوالو داشته باشید تا آخر ببینیم چی میگه. غیر ان اطباقهم، حالا از اینجا مرحوم مظفر میگه که اطباقهم یعنی اطباق، یعنی در واقع وحدت نظر فقها، این همو به فقها بزنید. غیر ان اطباقهم یعنی که همه فقها علی القول بالاجزا با هم نظرن، لکس مستندن الی دعوا ان ال... میگه ایشو اینجا داره میگه یا فکر نکن اینکه همه فقها اینو گفتن چون براشون تو اصول خیلی بدیهی بوده که آقا اینکه یعنی میگه فکر نکن عقلا خیلی بدیهی بوده که امر اضطراری مجزیه از اختیاریه. میگه ان اتفاقا الان لیس مستندن الی دعوا ان البدیهه العقلیه تقضی به، شما زیر این بدیهیه عقلی خط بکشید. میگه بر مظفر خیلی حرف خوبی اینجا میزنه، میگه ممکنه یکی این توهم براش پیش بیاد، بره چی؟ بره فقه بگرده ببینه همه گفتن اجماع تو فقه، یعنی تو مسائل مختلف فقهی، بعد بیا با خودش این فکر رو بکنه، بگه خب معلومه برای همه فقها واضح بوده. چی؟ واضح بوده که عقل میگه امر اضطراری مجزی از امر اختیاریه. میگه فکر نکن اینجوریه، فکر نکن این ملازمه عقلی رو همه قبول دارن، نه دلایل دیگه داره، دقت بکنید. یعنی میگه فکر نکن تو اصول همه این حرفو زدن چون تو اصول گفتن اجزا اونجا هم رفتن همه گفتن اجزا، نه دلایل دیگه داره اونجاها گفتن اجزا، وگرنه تو اصول تو بحث ملازمات اهم که از اول بحث این جلسه عرض کردم، از حیث ملازمات عقلیه آیا عقل ملازمه ای میبیند بین امر اضطراری و اختیاری؟ یعنی عقل میگه آقا خیلی واضحه امر اضطراری که خدا داره مجزی از امر اختیاری، به نظرتون عقل همچین حرفی میزنه؟ ایشون میگه لزومی نداره عقل همچین حرفی، میگه فکر نکن چون فقها اجماع دارن پس عقل یه حکم خیلی واضح داره. میگه نه اصلا عقل همچین حکمی نداره. میگه لیس مستندن الی دعوا ان البدیهه العقلی تقضیبه لانه هنا یمکن تصور عدم اجزا بلا محذور عقلی. میگه عقل میگه آقا ممکنه مجزی باشه ممکنه نباشه، من حکمی ندارم. وقتی حکمی هم ندارم یعنی عدم اجزا دیگه، چون مجزی بودن دلیل میخواد. عقل حکم به مجزی بودن نمیدهد. چرا؟ چون ممکنه مجزی هم نباشه. حالا ایشون میخواد توضیح بده، میگه لعنه او هنا یمکن تصور عدم اجزا بلا محذور عقلی. میگه که آقا عقل میگه ممکنه عدم اجزا هم باشه و منم محذوری نمیبینم. توضیح میده ان یمکننا ان نتس، میگه ممکنه که تصور کنیم ان نتصور عدم الملازمه، عدم ملازمه، حواستون هست ملازمه نه، عدم ملازمه بین اتیان به مأمور به بالامر الاضطراری و بین الاجزا بهی ان امر واقعی الاختیاری. حالا توضیح و ذالک. ببینید یه بار دیگه چون یکی دوتا از دوستان نبودن اول جلسه تکرار میکنم، محل بحث اصولی ما اینجا چی بود؟ غیر مستقلات عقلیه بود تو بحث اجزا. غیر مستقل یعنی ادعای ما تو بحث عقل چیه؟ تو اجزا اینه که آیا عقل بین امر اضطراری و اختیاری تلازم میبیند؟ آیا عقل تلازم برقرار میکند؟ میگوید عقل اینجوری این ملازمه رو عقل درک میکنه؟ یعنی آیا سوال اینه، آیا عقل این ملازمه رو درک میکنه که اگر امر اضطراری رو انجام دادی مجزیست از امر اختیاری؟ عقل اینو درک میکنه؟ یعنی عقل بگه معلومه دیگه امر اضطراری رو که خدا گفته تو هم انجام دادی مجزی از امر اختیاری دیگه، یعنی بعدن که آب اومد، یعنی بگه تو تیمم که کردی نماز خوندی، عقل بگه خب وقتی آب اومد دیگه نمیخواد نماز تو با آب دوباره تکرار بکنی. عقل هم چه حرفی داره؟ نه نداره. چرا نداره؟ عقل میگه خب ممکنه خدا تو فضای استرار همچین حکمی داده باشه، تو فضایی که آب اومدن بگه نه من دوست دارم یه بار دیگه هم با آب نماز بخونم. خب آب که اینجا حکمی نداره. در نتیجه تو محل بحث ما که ملازمات عقلی و غیر مستقلات بود، حکم عقل اجزاست یا عدم اجزا؟ عدم اجزا. مجزی بودن دلیل میخواد، عقل باید حکم مجزی بودن کنه. وقتی حکم نمیکنه یعنی عدم اجزا، یعنی عقل چیزی نمیفهمه، یعنی عقلا بخوای وارد بشی حکم اجزا نمیکنه. مرحوم مظفر داره همینو توضیح میده، داره اینجا همینو توضیح میده که تازه بعدن بگه پس چی شده فقها اجماع دارن، یعنی چی شده با اینکه عقل اینجا میگه عدم اجزا، عقل میگه عدم اجزا، دقت کنید نه بگه حتما باید عدم اجزا، یعنی میگه من حکم اجزا نمیدهم، با اینکه عقل حکم اجزا نمیدهد باز فقها اجماع دارن بر اجزا. تازه میخواد تحلیل کنه چی شده، چرا عقل حکم اجزا نمیده ولی همه فقها اجماع بر اجزا داره. اینجا داره فعلا توضیح میده که چرا عقل نمیگه اجزا. توضیح ذالک انه لا اشکال فی ان المعتی معتیه به فی حال الاضطرار. میگه آقا این که واضحه، لا اشکال یعنی اشکالی نیست در این که معتیه به فی حال اضطرار، یعنی اون فعلی که تو حال اضطرار انجام میدی، انقسم من المأمور به حال الاختیار. انقسم یعنی چی؟ یعنی تیمم یه مرتبه پایین تر از وضوئه. یعنی چی انقص؟ انقص اینجا یه چیز منفی بد ناپسه اینا نگیریدا، نه یعنی حالت طبیعی این نیست، حالت طبیعی وضوئه. حالا وقتی یه حالت خاصی پیش میاد یه مرتبه میریم پایین تر، میگیم چون حالت خاص پیش اومده شما تیمم کن. میگه تو این شکی نیست که انقصه، به یه بیان بهتر انقص میدید یعنی چی؟ اگه انقص نبود یعنی چی؟ یعنی مساوی بود دیگه. اگر قرار بود مساوی باشه خدا میگفت یا وضو بگیر یا تیمم بکن، درسته؟ ما که حالت عادی نداریم که یا وضو بگیر یا تیمم بکن، حالت عادی فقط وضوئه. اگه یه حالت خاصی پیش اومد نتونستی برو سراغ تیمم، این خودش یعنی انقص بودن، یعنی یه مرتبه پایین تر بودن. تیمم یه مرتبه پایین تر از وضوئه، انقص رو بار ارزشی بهش ندیدا. یعنی اگه نخونه انقص نبود خدا میگفت آقا تو حالت عادی هم یا وضو بگیر یا تیمم کن، در صورتی که چیزی نفهمید. میگه والقول بالاجزا فیه، میگه اگه ما بخوایم قائل به اجزا بشیم، معنای اجزا چیه؟ کفایت و ناقصه عن الکامل. نگاه کنید اینجا سر شد. اگه عقل بخواد بگه اجزا یعنی چی؟ یعنی شما تو حالت اضطرار که رفتی تیمم کردی یه چیز کمتری رو انجام دادی، وقتی آب اومد دیگه لازم نیست بری کامل تر رو انجام بدی. عقل همچین حکمی داره؟ میگه آقا چون ناقصه رو انجام دادی دیگه کافیست، مجزیست از اون کامله که وضو با آب باشه. میگه عقل همچین حرفی نمیزنه، میگه اگر بخواد همچین چیزی بگه معناش کفایت ناقص عن الکامله، مع فرض وصول تمکن من ادای کامل فی الوقت و خارجه. عقل باید بگه آقا با اینکه میتونی کامل و داخل وقت یا خارج وقت انجام بدی، ناقص رو انجام دادی که تیمم بود، بعدن هم که میتونی کامل انجام بدی نمیخواد انجام بدی. عقل همچین حرفی میزنه؟ نمیزنه. ولا شک فی ان العقل لا یرا بأسا بالامر بالفعل ثانیا. بالفعل یعنی به اون فعله، مثلا طهارت. میگه شکی نیست که عقل نمیبیند بأسی، یعنی عقل مشکلی نمیبینه، بالامر یعنی شارع امر کند به اون فعل ثانیا بعد از اول ضرورت. میگه عقل مشکلی نمیبینه. شما از عقل بپرس آقا مشکلی داره خدا وقتی که آب نداری بگه تیمم کن، وقتی هم آب اومد بگه خب اون که تیمم کردی که سر جاش وظیفه اون موقع بود، الان که آب اومد یه بار دیگه با آب وضو بگیر برو همون نماز رو دوباره بخون. عقل مشکلی میبینه؟ نه. میگه لا یرا بأسا تحصیل. چرا مشکلی نمیبینه؟ میگه اگه شاره همچین حرفی بزنه وجه داره. وجهش چیه؟ تحصیلن دل کامل، یعنی شاره بخواد بگه آقا تو برو کامل تره رو انجام بده. کامل تره مثلا اینجا تو مثال میشه اون وضوی با الذی قد فاطمه، اون چیزی که فوت شده بود از تو. بل قد یلزم العقل بذار، یه وقتی اصلا عقل میگه باید این کارو بکنه، اینجا دیگه حالا من مظفر شورش گرفته دیگه. فقط یلزم العقل بذالک اذا کان فی الکامل مصلحت و ملزمه لا یفی به هم ناقص، یعنی یه مصلحت خیلی عظیمی تو اون کامله باشه، مثلا تو وضوء با آب، که اون ناقصه که تیمم با خاک باشه اصلا به اون وفا نکنه، یعنی کافی نباشد، اونو پوشش ندهد، یعنی شما یه مصلحت بزرگی رو از دست میدی. اگه اینجوری باشه عقل میگه نه حتما برو اون کارو بکن. ولای صد دو مصدل کامل فی تحصیله ها، میگه اون ناقص جانشین کامل نمیشه تو نگاه عقل همه اینها. راست هم میگه، عقل همینجوریه دیگه، عقل دو تا چهار تا میکنه، یعنی میگه آقا این کامل اون ناقصه این. بل مقصود الذي نريد ان نقوله بصريح العباره، میگه مقصوده که میخوام دقیقاً بگم اینه که ان الاتيان به ناقص، اینجا یه لیسه داره ها تو نسخه این مثل فکر کنم تو این کتاب شما داره، آره هست، اون لا رو بردارید، یه لا توی کروشه گذاشته اون لا رو بردارید، یه لیسه اینجا داره تو نسخه شما هم دارید نه؟ آره تو نسخه اینجوری، ان الاتيان به ناقص لیس به نظرت الاولى مما يقتضي عقلا الاجزاء عن الكامل، یعنی اون لایی که تو کروشه گذاشته رو بردارید، این قبل از به نظرته یه لیسه بذارید، یعنی این خلاصه دقیقا منظور ما اینه، ان الاتيان به ناقص، یعنی عقل اینجوری میگه، میگه آوردن ناقص، عمل کردن به ناقص، که ناقص اینجا مثلا منظور اون طهارت ترابی است، لیس به نظرت الاولا تو نگاه اول نیست، مما یقتضی عقلا که اقتضا کند عقل اجزا از کامل را، عقل حکم دهد به اجزای آن ناقص از کامل، یعنی خلاص آقا عقل میگه آقا این ناقص اون کامل، من دلیلی نمیبینم این ناقص رو انجام دادی بگم دیگه کافیه نرو کامل رو انجام بده، عقل حکمی نداره، حالا نمیگه حتماً باید بری کامل رو انجام بدی یا لزومن، ولی میگه من حکمی ندارم. پس خلاصه جواب مسئله ما تو اصول چی شد؟ این که عقل ملازمه‌ای نمیبیند. حالا فلابد در اینجا یه مشکلی وجود داره، مشکل چیه؟ مشکل اینه که تو فقه که میریم همه اجماع بر چی دارن؟ بر اجزا دارن. حالا باید این مشکل رو حل کنیم. فلابد ان یکون از ذهاب الفقها ها الى الاجزا لسر هناک، میگه این که همه فقها ها گفتن اجزا حتما یه سر داره. حالا اما لوجود ملازمت بین الاتیان به ناقص و بین الاجزا عن الکامل، میگه این که فقها ها همه گفتن اجزا، خب چه دلیلی داره همه گفتن اجزا؟ گفتم البته که همه گفتن اجزا توی مسئله خاص نیست و تو سراسر فقه. چرا فقها اجماع دارن بر اجزای اضطراری از واقعی؟ میگه حتما یه دلیلی داره دیگه. حالا اون دلیل چیه؟ میگه اما لوجود ملازمت بین الاتیان به ناقص و بین الاجزا عن الکامل، میگه یا یه ملازمه ایه، شما بنویسید منظور اینجا ملازمه چیه؟ عقلی، که بالا اینجا منظور ملازمه عقلیه، میگه اما لوجود ملازمت بین الاتیان به ناقص و بین الاجزا عن الکامل، که من مرحوم مظفر بالا توضیح دادم همچین ملازمه ای نیست. حالا البته بگم من تو حالا شاید دیگه بذاریم فردا اصلا جمع‌بندی همین استراری رو شاید همینجا بگم، که خلاصه میشه طوری توضیح داد، بعضیا طوری توضیح دادن که همچین ملازمه ای برقرار بشود. مرحوم مظفر تو بالا همین 4-5 خط بالا چی گفت؟ گفت همچین ملازمه ای نیست. حالا نظر مرحوم مظفر و بهتون بگم اکثر اصولیون، بهتون بگم اکثر مدرسه نجف این حرفو میزنن، البته اکثر اصولیون اینو میگن، یه چند نفری مثل آقای بروجردی، مثل امام، مثل بعضی یا مثل بعضی قدما یه حرفای دیگه دارن، ولی اجمالا بهتون بگم اکثر اصولیون میگن اینجا ملازمه برقرار، بگید ملازمه عقلی برقرار نیست. حالا نظر مرحوم مظفر اینه، ولی مرحوم مظفر مواجه با اجماع فقها، ممکنه اون فقها نظر مرحوم مظفر که نداشته باشن، درسته؟ ممکن فقها نظرات مختلف داشته باشن. مرحوم مظفر حالا میخواد بره سراغ تحلیل نظر فقها، خیلی کار خوبیه، به من بگید من میگم این اصول مطلوبه. اصول مطلوب اصولیه که بره تو واقعیت‌های فقه ببینه آقا من اینجا یه حرفی دارم میذارم تو اصول، واقعیت فقه اینه، حالا من تو اصول اینو گفتم ولی تو فقه فتاوا که اینه، من وظیفه دارم تحلیل کنم اون فتاوا رو، درسته طبق نظر من مثلا اینه، ولی چی شده فقها اون حرفو زدن؟ ایشون که میخواد بررسی کنه میگه خب ممکنه دلایل مختلف داشته باشه، یه ممکنه یکی قائل به ملازمه باشه اصلا، درسته؟ ممکنه یه فقیه قائل به ملازمه باشه، حالا من گفتم عقلا ملازمه ای نیست، ولی ممکنه یه فقیهی که حالا توضیح میدم فردا، بعضی دیگه میذارم فردا عمق همین اصطلاحی رو میگم چون متن اون متن مهمش هم مون دیگه، میگه ممکنه یکی قائل به ملازمه باشه، میگه و اما لغیر ذلک، لغیر ذلک یعنی چی؟ یعنی قائل به ملازمه عقلی نباشه ولی به یه دلایل دیگه ای، من الاسباب، این اسباب چیه؟ خود ایشون تو صفحه بعد تو 4 شماره 4 تا از این اسبابو میگه، یعنی ممکنه یکی نظر به خاطر شماره 1 بگه اجزا، یکی به خاطر شماره 2 بگه اجزا، خلاصه جلوتر توضیح میده، میگه خلاصه فیجب ان مبین ذلک، میگه واجبه که ما تبیین کنیم، شما بنویسید این اصول مطلوبه، اصول مطلوب باید با واقعیت‌های فقه بره درگیر بشه توضیح بده. فنقول هناک وجوه من مزفر میگه من 4 تا وجه پیدا کردم، هناک وجوه اربعه، من 4 تا وجه پیدا کردم که یس له ان یکون کلها او بعضها، میگه صالح شایسته است که همه این 4 تا وجه یا بعضی از این 4 تا مستند باشه برای قول به اجزا که نذکرها کلها، که من همشو اینجا ذکر میکنم. به شما بگم این منحصر تو این 4 تا هم نیست، خودشون جلوتر میگه که آقا کلها بعضها و نحوها، یعنی ممکنه یه پنجی هم داشته باشه دیگه. معلوم مذکر شروع میکنه چهار، پس این 4 تا چیه؟ ما دیگه فردا اینا رو دیگه توضیح نمیدم که الان توضیح دادم، الان بحث ما دیگه رفت تو فقه. تو فقه اجماع وجود داره بر اجزا، معلوم مذکر میگه یا دلیلشون ملازمه عقلیه که من اینجا گفتم واقعا هم اینجوریه، اکثریت ملازمه عقلی رو قبول ندارن، حالا یه عده‌ای هستن با یه توضیحاتی قبول دارن، حالا فردا اجمالا توضیح میدم. ایشون 4 تا در واقع حالت میشماره، ایشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.